خانم ها آقایان، درود بر شما. گزارش ها از ایران هاکی است که اعتراض ها در چندین شهر کشور روز شنبه نیز ادامه پیدا کرد. تجمع های اعتراضی تا کنون در شهرهای سنندج، رشت، تهران، مشهد، عراق، کرمان، یزد، شیراز، کرج، بابل، اصفهان از جمله شهر فولادشهر و فردیس کرج برگزار شده است. تجمعات دانشجویی نیز در شماری از دانشگاه ها برگزار شد، از جمله در پلی‌تکنیک، تربیت مدرس، الزهرا، علامه طباطبایی و دانشکده فنی در تهران، دانشگاه های ایلام، زنجان، خمینی قزوین، فردوسی مشهد، دانشکده داروسازی شیراز، دامغان، تبریز و نوشیروانی بابل برگزار شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید پس از گفتگو با شاهدان و بررسی‌های متعدد، قتل سارینا اسماعیل‌زاده، شهروند 16 ساله ساکن مهرشهر کرج را تایید می‌کند. پیشتر رئیس کل دادگستری استان البرز گفته بود سارینا با پایین پریدن از پشت بام خودکشی کرده است. سازمان حقوق بشر ایران فشار نهادهای امنیتی بر خانواده سارینا اسماعیل‌زاده و عکس اعتراف اجباری از آنان برای تایید سناریوی خودکشی را به شدت محکوم کرده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سارینا اسماعیل‌زاده ظهر روز پنجشنبه 31 شهریور هنگام حضور در تجمعات اعتراضی به شدت از سوی ماموران امنیتی از ناحیه سر با باتوم مضروب شد. او توسط افراد حاضر در تجمع به منزلی در نزدیکی آن محل منتقل می شود، اما در اثر شدت جراحات جان می بازد. دوستان سارینا که با او در تجمع بودند حدود ساعت 10:30 شب جان باختن سارینا را به خانوادهش اطلاع دادند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز جمعه با جنایت کار خواندن حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد که ورود بیش از 10,000 نفر از اعضای ارشد سپاه پاسداران را به کانادا ممنوع می کند. نخست وزیر کانادا گفت که این کشور سپاه پاسداران را مسئول اقدامات انزجارآور علیه مردم ایران می داند. این اقدام پس از هفته ها فشار نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان کانادا برای افزودن سپاه پاسداران به فهرست تروریستی آن کشور صورت گرفت. همزمان معاون نخست وزیر کانادا نیز روز جمعه گفت اتاوا با این اقدام عملاً تروریستی بودن سپاه را پذیرفته است. خانواده‌های سیسیل کولو و ژاک پاری، دو فعال سندیکای فرانسوی زندانی در ایران، در مورد شرایط بازداشت و همچنین فشار روانی بر آنها هشدار دادند. در بیانیه خانواده‌های این زوج فرانسوی گفته شده که آنان از داشتن وکیل و دسترسی به خدمات کنسولی محرومند. پیشتر تلویزیون جمهوری اسلامی ویدئویی پخش کرد که ادعا شد اعترافات این زوج فرانسوی است که 5 ماه پیش در ایران بازداشت شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران این فیلم را اعترافات اجباری و تلاش برای سناریو سازی امنیتی علیه فعالان کارگری و معلمان دانست که در اردیبهشت ماه همزمان با این زوج فرانسوی بازداشت شدند. فدراسیون آموزش بین‌الملل در بیانیه‌ای بازداشت این دو فعال سندیکایی را گروگانگیری دولتی نامیده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها شده است. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران، روز شنبه از ممنوع تدریس شدن از سوی حراست این دانشگاه خبر داد. صادق زیبا کلام به خبرگزاری ایلنا گفت که به او گفته شده حراست دانشگاه وی را ممنوع تدریس کرده است، اما آقای زیبا کلام به منبع این خبر اشاره‌ای نکرد. صادق زیبا کلام همچنین گفته است پس از اخراج از دانشگاه علوم تحقیقات در سال 97 و همچنین بازنشستگی از دانشگاه تهران، گروه حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه 1 درس را برای او در ترم جاری در نظر گرفته بود، اما تصمیم گرفته شد که این درس به استاد دیگری داده شود. بیش از 1300 وکیل و حقوقدان در سراسر دنیا با امضای دادخواستی خطاب به وزیران خارجه کشورهای جهان با اشاره به آنچه که قتل مهسا امینی به دست عوامل حکومت ایران خواندند، خواستار اقدام فوری جامعه بین الملل و قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی شدند. این دادخواست که به ابتکار وکلای ایرانی تدوین شده است، ضمن برشمردن موارد سرکوب‌های اخیر از جمله بازداشت‌های غیرقانونی، می‌افزاید جمهوری اسلامی سطح دیگری از قساوت و وحشیگری را به نمایش گذاشته است که تهدیدی جدی علیه حقوق بشر، امنیت منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌رود. امضا کنندگان این دادخواست بر لزوم پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و خروج سفیران و دیپلمات‌های خارجی از ایران تأکید کردند.
دختر من سالم و سرحال بوده.
چی کنید میوارستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بخند لانه
در زندگی آزادی در زندگی آزادی
شنونده برنامه ویژه تحلیلی و خبری رادیو فردا هستید که نگاهی داره به اعتراض‌های سراسری در ایران. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق همکارانم شاهین بشیری در استودیو در کنار من حضور داره و صدا بردار و مسئول استودیو هم در این لحظه منیژه عبادالله هستش که در کنار شما هستیم تا مروری کنیم بر رویدادهای مرتبط. لحظاتی پیش که با شهروندانی در تهران صحبت می‌کردم، صحبت از این هست که در خیابان ولیعصر تهران هم گاز اشک ور زدن و صحنه به گونه‌ای هست که امکان تنفس رو برای بسیاری از ماشین‌هایی هم که دارن عبور می‌کنن سخت کرده و ماشین‌ها باید حتما شیشه خودشون رو بالا بکشن تا این گاز رو استشمام نکنن سرنشینانش. و از طرف دیگه اونطور که گفته میشه نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میداندار هستند در برخورد با معترضان و جلوگیری از اعتراض‌ها و البته گفته شده که به تعدادی از خودروهای شخصی که بوق می‌زدن و اعتراض می‌کردن هم خساراتی وارد شده و نیروهای سپاه شیشه های این خودروها رو در هم شکستند. شاهین بشیری در کنار من در استودیو حضور داره. این اعتراض‌ها تنها نگاه داخلی رو بر نیانگیخته، تنها اینطور نبوده که ما شاهد این باشیم که چهره‌های سرشناس داخلی به اون واکنش نشون بدن، بلکه چهره‌های سرشناس بین‌المللی و سیاستمداران و کشورها هم اون رو از نظر دور نداشتن. نگاهی می‌کنیم با شاهین بشیری خیلی کوتاه و خلاصه به مهمترین این واکنش‌ها. بفرمایید.
با سلام. وزیر خارجه آلمان و 6 کشور غربی در پیامی ویدیویی حمایت و همبستگی خودشون رو با زنان ایرانی ابراز کردن. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان در پیام خودش گفته تا زمانی که زنان در امنیت نباشند هیچ کس امنیت نخواهد داشت.
Unless women are safe, no one is safe. Therefore we stand with the brave women of Iran.
ادامه میده، بنابراین در کنار زنان شجاع ایران ایستاده ایم برای حقوقشان، برای صلح و برای آزادیشان. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا هم از همراهی کشورش با مطالبات آزادی خواهانه اینطور میگه:
Canada stands with the courageous women of Iran who are fighting for the freedom and also for the future because women rights.
میگه کانادا در کنار زنان شجاع ایران که برای آزادی و آینده خود مبارزه میکنند ایستاده، چرا که حقوق زنان حقوق بشر هست. وزرای امور خارجه فرانسه، بلژیک، سوئد، شیلی و اسپانیا هم ضمن تأکید بر حقوق زنان پیام های مشابهی در این زمینه بیان کردند. اما رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه‌ای با رادیوی NPR گفت سیاست آمریکا نه تغییر رژیم در ایران بلکه احترام حکومت ایران به حقوق بنیادین مردم ایران است. آقای مالی در این مصاحبه که ابتدا بخشایی از صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای اون پخش شد و این مقام آمریکایی به اونها پاسخ داد گفته این به خاطر آمریکا نیست که اعتراضات در ایران شکل گرفته، بلکه این سیاست های خود دولت ایران هست که به این اعتراض ها دامن زده. این دیپلمات آمریکایی همچنین با اشاره به رفع برخی تحریم های مربوط به حوزه فناوری که در آغاز اعتراضات در ایران انجام شد به NPR گفت این طعنه آمیز هست که تهران برای اولین بار به رفع یک تحریم اعتراض میکنه. مقامهای جمهوری اسلامی در واقع آمریکا و اسرائیل رو مسئول دامن زدن به اعتراضات در ایران اعلام کرده و این کشورها رو به دخالت در امور داخلی ایران متهم کردن. از طرف دیگه بیش از 1300 وکیل و حقوقدان در سراسر دنیا با امضای دادخواستی خطاب به وزیران خارجه کشورهاشون ضمن اشاره به اونچه قتل مهسا امینی به دست عوامل حکومت ایران خوندن، خواستار اقدام فوری از سوی جامعه بین‌الملل و قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی شدند. امضا کنندگان این دادخواست بر لزوم پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و خروج سفیران و دیپلمات‌های خارجی از ایران تأکید کردند. و بنابر این درخواست اقدامات یاد شده میتونه تضمین کننده توقف فوری سرکوب معترضان، انجام تحقیقات مستقل در رابطه با پرونده مرگ مهسا امینی و آزادسازی هزاران معترض و زندانی سیاسی در ایران باشه. آنی ارنو نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل ادبیات امسال در پاسخ به سؤالی درباره اعتراضات ایران حجاب اجباری رو محدودیت مطلق توصیف کرد. او روز پنجشنبه کمی پس از اعلام نامش از سوی آکادمی نوبل در یک نشست خبری در پاریس گفت کاملا طرفدار اعتراض زنان علیه این محدودیت مطلق است. هوزیر خواننده و ترانه‌سرای ایرلندی درباره جان باختن سارینا اسماعیل‌زاده نوشت سارینا در یک ویدیو که بارها باز نشده با آهنگ من را به کلیسا ببر همخوانی میکنه. هوزیر در باره این ویدیو نوشته داستان سارینا اسماعیل‌زاده را امروز صبح متوجه شدم. نمیدانم چه بگویم. ما درباره آزادی حرف میزنیم، اما درکی از قیمتی که باید برای جنگیدن در راه آزادی پرداخت شود نداریم. این دختر شجاع تنها 16 سال در این دنیا بود و گروه موسیقی راک ایرلندی U2 که به عنوان یکی از معروفترین و پر افتخارترین گروه های موسیقی محسوب میشه هم ترجمه انگلیسی شعر مشهور سعدی رو در صفحه توییتر خودش به عنوان واکنش به اعتراض های مردم ایران توییت کرده. میدونیم که گروه U2 تا کنون بیش از 51 میلیون آلبوم رو تنها در آمریکا و بیش از 170 میلیون آلبوم رو در سراسر جهان فروخته. شعر مشهور سعدی که این گروه به اون استناد کرده برای همه ایرانیان آشناست. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، آقای زرقامی بقیش چیه؟ نشاید که نامت نهند آدمی. و خبر دیگه‌ای که میتونم اعلام بکنم در مورد اینکه به هر حال واکنش‌های بین‌المللی داشتیم این هست که معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در واکنش به برخورد جمهوری اسلامی با تظاهرکنندگان یک گام فراتر از روزهای پیش رفت و اون رو خشونتی دولتی علیه زنان توصیف کرد. ودانت پاتل به نقل از گروه‌های معتبر حقوق بشری افزود دولت ایران تا کنون بیش از 100 نفر رو در سرکوبی خونین کشته. و اگر وقت داشته باشم کتا. آره، جمعی از شهروندان فرانسوی ایرانی ساکن فرانسه در نامه خطاب به امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور با اشاره به اعتراضات ایران از اون خواستن که در برابر جمهوری اسلامی در سمت درست تاریخ بایسته. ممنون آقای زرقامی، شما از صبح تا الان دارین کار میکنین، امیدوارم خسته نباشین.
شما همچنین خسته نباشید. به همه همکارانی که کمک کردن تا این نوبت کاری رو بتونیم در کنار هم و در کنار شنوندگانمون باشیم، اما اجازه بدید که یک توقف بکنیم، برگردیم با شما ادامه بدیم.
شجریان و سیاست، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد.
سلامت را نمیخواهم پاسخ گفت.
قلب دوستی ها رو نمیدیدون،
سرها در گریبان است.
ما به کسی نمیخوایم دهنکجی بکنیم، به کسی هم کاری نداریم.
سرها در گریبان
است. اون روزا روزایی بود که همه انقلابی شده بودن.
سرها بریده بینیم بی جرم و بی
در همه کار فوجی و کار مردم کردن، بیشتر از همه موسیقی من کردم. یه هر کاری بکنی یک انگیز کسی بهش میزن، هر کاری بکنی جماعت روحانی و آخون میخواسته که نظر رو به اون جلب
بشه.
آدم ها که هیچی سرشون نمیشه کم دو پرتوپلارژی موسیقی گفتن محبوبیتی هم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، شهرت هم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، دیگه چی میخوام؟
اینجا در رادیو فردا
مستند شجریان صدای اعتراض مردم رو میتونید بعد از این پوشش ویژه خبری رأس ساعت 7:45 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران شنوندش باشید. مستندی که وحید پوراستا تهیه کرده و البته تکرار هم خواهد داشت که همکارانم در بخش‌های بعدی تکرار اون در نیمه شب و فردا رو هم براتون میگن. مستندی که با حال و هوای این روزها سازگاره، به ویژه که نگاهی داره به کارهای اعتراضی استاد محمد رضا شجریان. شنونده پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید. موضوعی که این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته این که اعتراضات و معترضان ایرانی از سوی کشورهای دیگر هم صداشون شنیده شده و اونها دقیقا میشه گفت که در این روزهای پایانی هفته شاید بگیم سوم اعتراضها پیوستند به معترضان و اعلام کردند که اقدامهایی رو در این خصوص انجام خواهند داد. یکی از این کشورها کاناداست که اعلام کرده ورود اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این کشور رو ممنوع میکنه. در اینجا همراه میشیم تا لحظاتی دیگر با یک کارشناس تا به این ماجرا بپردازیم و بیشتر نگاه کنیم که این موضوع تحریم ها تا چه اندازه میتونه جدی باشه و میتونه کارساز باشه و حاوی پیام ویژه‌ای هست برای اونهایی که به هر حال در این اعتراضات دست داشتن در سرکوب یا خشونت‌های سیاسی دولتی. جواد شعله سعدی با ما خواهند بود، حقوقدان و کارشناس تحریم‌های اقتصادی در فرانسه. آقای شعله سعدی بهتون سلام می‌کنم. به هر حال این تحریم‌ها برای بسیاری یک سوال رو به ذهن میاره که خیلی‌ها شاید دنبال پاسخ صریحی برای اون باشن و اون پاسخ صریح اینه که این آیا یک اقدام کاملا حقوقی هست یا یک اقدام یا یک ژست سیاسی هست در برابر جمهوری اسلامی و تا چه اندازه میتونه کارساز باشه؟
این اقدام هر دوی اینها رو در بر میگیره، هم اقدام حقوقی هست هم در واقع اقدامی سیاسی هست و از این طریق در واقع دولت کانادا این پیام رو میرسونه که صدای مردم ایران رو شنیده. ما میدونیم که در این سالهای گذشته دولت کانادا زیر انتقادهایی بوده، بعضن به خاطر فرار بعضی از در واقع افرادی که به حکومت ایران نزدیک بودن مثل آقای خاوری و امثال هم که مقدار بسیار زیادی از ثروت مردم رو در واقع به کانادا بردن. و
خب آقای شعله سعدی اجازه بدید همینجا یک توقفی بکنیم، شما چون اسم آقای خاوری رو آوردید من میخوام این رو بپرسم که خب اگر دولت کانادا واقعا میخواد تحریم کنه، چون میدونیم که مثلا حسین سلامی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ وقت بلند نمیشه بره کانادا که بخواد مشمول تحریمی بشه یا از ورودش جلوگیری بشه، بنابراین در مورد آقای خاوری که همکنون در خاک کانادا هم هستند و شهره هم هستند و حتی جالبه که مقامهای جمهوری اسلامی هم بارها در خبرهای خودشون گفتن که ایشون براش تعقیب صادر شده و با پلیس اینترپل تلاش میکنن که برش گردونن ایران، هیچ اقدامی رو ما از سوی دولت کانادا و آقای ترودو شاهد نبودیم. چگونه میشه الان شهروندان باور کنن که این اقدام آقای ترودو میتونه واقعا چاره ساز باشه؟
ببینید این بحثی که شما مطرح میکنید درست هست و این جزو انتقادهای بسیار جدی هست که مخصوصا به دولت آقای ترودو وارد هست و برای همین من گفتم که سالیانی هست که اینجور انتقادها در واقع به دولت کانادا میشه و انتقادهای کاملا به جای هست و من پا رو فراتر میذارم از مثالی که شما میزنید. ببینید چندی پیش بود که یکی از سران ارشد نیروی انتظامی ایران در کانادا فیلمش منتشر شد که در واقع باشگاهی مختلط مشغول ورزش بود در کنار خانم‌هایی که داشتن در اون باشگاه و در اون در واقع مرکز ورزش می‌کردن و خیلی بحث برانگیز شد که شما که خودتون از متصدیان این گشت ارشاد در ایران هستید و میان در واقع باشگاه‌ها رو پلم می‌کنید به دلیل رعایت نکردن شونات اسلامی یا اینکه مردم رو در خیابون می‌گیرید، حالا خودتون در همون تیپ باشگاه‌ها در خارج از ایران دارید ورزش می‌کنید و این اتفاقاً یکی از مسئولینی بود که مستقیما در یک همچین مسائلی نقش داشت. ببینید این قطعا تمام مسائلی رو که انتقاد میشه به دولت کانادا یک همچین جست هایی در بر نخواهد گرفت، ولی نسبت به این مثالی که من به شما زدم مثلا جلوی یک همچین اتفاقهایی رو میگیره و اجازه نمیده که این افراد بتونن از اون فضای آزادی در اون کشور استفاده کنن و این میتونه سرایت پیدا بکنه به بقیه کشورها و بقیه کشورها هم بتونن یک همچین در واقع قوانین و مقررات رو تصویب بکنن و عملا اینجور افراد رو منع بکنن از این که از این آزادی ها خودشون به صورت فردی استفاده کنن و مانع این بشن که در ایران همچین اشکالی از آزادی وجود داشته باشه.
ولی میدونید آقای اشاره سعدی، یه وقتایی همین تحریم ها خیلی مثل تیغ دولبه هم عمل میکنن دیگه. مثلا موردی که شاهدش بودیم در مورد علیرضا قربانی، خواننده موسیقی سنتی که ایشون سفر کرد و صرفا به خاطر اینکه دوران خدمت سربازیش رو مثلا در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذرانده بود، همین موجب شد که نتونه سفرش رو ادامه بده و عملا اجازه ورود به یک کشوری رو پیدا نکنه مثل آمریکا. الان بله، واقعا در برابر این شهروندان چه باید کرد؟ به هر حال نمیتونیم فراموش کنیم که بخشی از این شهروندان بنا به شرایطی که در ایران هست که ما هم در ایران بودیم و میدونیم، رفتن در این نهاد مثلا دوران خدمت سربازیشون رو گذروندن یا در یک نهادی کار کردن که اون نهاد حالا میشده زیر مجموعه مثلا سپاه پاسداران.
بله، من فکر میکنم یکی از دلایل این که دولت کانادا تا الان در واقع اجتناب کرده از این که سپاه پاسداران رو در کلیتش در لیست گروه های تروریستی قرار بده همین مسائل هست. ما میدونیم که آمریکا
متاسفانه ارتباط ما با آقای جواد شعله‌سعدی قطع شد. نمیدونم آیا فرصت هست که ما آقای شعله‌سعدی رو داشته باشیم، چون تقریبا 8 دقیقه به برنامه دریچه باقی مونده. نسرین افشار هم اینجاست. آقای شعله‌سعدی ارتباطمون با شما قطع شد، اگر خیلی کوتاه این رو پاسخ بدید چون ما وقت زیادی هم نداریم، باید مروری هم بکنیم بر خبرهای اعتراضهای امروز.
بله، من عرض کردم که فکر میکنم یکی از دلایلی که دولت کانادا اجتناب کرده که سپاه رو در کلیتش در لیست تحریم تروریستی قرار بده در لیست گروه های تروریستی همین مسائل هست و مشکلاتی هست که میتونه ایجاد بکنه. سپاه بسیار در اقتصاد ایران نقش داره و همچنین اینکه خیلی از افراد هستند که در سپاه همونطور که شما گفتید سربازی رفتن و اونها عملا این آزادی رو نداشتن. من فکر کنم این دلیلی که در واقع دولت کانادا سعی کرده مقامات ارشد سپاه رو که محدود شدن به حدود 10,000 نفر اینها رو شامل این تحریم بکنه، مخصوصا به خاطر این هست که همچین معضلات و مشکلاتی جلوگیری بشه ازش، مخصوصا این که جمعیت در واقع ایرانی نسبتا زیاد در کانادا زندگی میکنن و اگر سپاه رو در کلیتش در لیست گروه های تروریستی قرار دادن میتونن برای خیلی از شهروندای ما حتی کانادایی دچار مشکل بشن و براشون مشکلاتی رو در خود کانادا ایجاد بکنه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به تحریم های کانادا. کانادا ورود اعضای ارشد سپاه پاسداران به این کشور رو ممنوع کرد. جواد شعله‌سعدی حقوقدان و کارشناس تحریم های اقتصادی از پاریس ما رو همراهی می‌کردن. نسرین افشار اینجاست که نگاهی بکنیم خیلی خلاصه و کوتاه در فرصت زمان اندکی که باقی مونده به رویدادهایی که امروز در ارتباط با اعتراض‌ها در تهران و دیگر شهرها شاهدش بودیم.
محمد، گزارش های دریافتی از ایران حاکی از اینه که در 22 روز از اعتراضات سراسری مردم در برخی نقاط مختلف ایران از جمله تهران، کرج، شیراز، مشهد، سنندج، عراق، شاهینشهر، اصفهان، رفسنجان، کرمان، یزد، بابل و غیره به خیابون‌ها اومدن و علیه حجاب اجباری و حکومت جمهوری اسلامی شعار دادن. این در حالیه که مقامات و رسانه‌های حکومت ایران طی این روزها از فروکش کردن اعتراضات سخن می‌گفتند، اما امروز اعتراضات سراسری به شدت گسترده بود. ویدیوهای زیادی هم از هجوم نیروهای حکومتی به معترضان و ضرب و شتم گاهی شلیک مستقیم به اونها منتشر شده. در آستانه تاریکی هوا در ایران به سبب اینو هوا فکر کنم ساعت نزدیک 9:25 دقیقه هستش. نیروها
در تهران در ایران الان 7:25 دقیقه است.
بله من عذرخواهی میکنم. 9:25 انقدر عجله داریم. 7:25 دقیقه هستش و یواش یواش داره رو به تاریکی میره. خیلی تصاویری وجود داشته از درگیری ماموران امنیتی با معترضان. اما اگر من بخوام از شهرهای مختلف ایران بگم، اگر از استان کردستان شروع میکنم که شبکه حقوق بشر کردستان خبر داده که در جریان اعتراضها در سنندج نیروهای ضد شورش و بسیج به سوی معترضان تیراندازی کردند و 2 تن رو کشتن و بر اساس گزارش ها بیش از 30 تن در این تیراندازی ها از نیروهای امنیتی در سنندج زخمی شدند. همچنین سازمان حقوق بشری هنگاو گفته که مدیران 2 مدرسه در سقز بر اثر تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی اونها هم زخمی شدند. یک فیلم هم منتشر شده در پی تیراندازی نیروهای حکومتی به یک راننده که او به قتل رسیده. و اگر که بخوام از شهرهای دیگه بگم، استانهای مرکزی، استان فارس، شیراز و آبادان و جاهای دیگر. حالا برمیگردیم به تهران. زنان در سعادت آباد تهران با درآوردن روسری‌های خودشون تجمعات اعتراضی داشتن. همچنین دانش آموزان دختر در مدارس مختلف در دبیرستان‌ها، اونها هم مشابه همین کار رو انجام دادن، به خیابون‌ها ریختن، روسری‌ها رو برداشتن و بر علیه حجاب اجباری شعار دادن. خیابون‌های چراغ برق، لاله‌زار، پامنار، خیابان جی، خیابان فلسطین تهران، خیابان وسوق تجمع اعتراضی داشتن. از تصاویری که اومده زد و خورد داشتن با نیروهای امنیتی. کسبه بازار بزرگ تهران و همچنین بازار تجریش اعتصاب کردن، به اعتصابات پیوستن، مغازه ها رو بستن. همچنین بر اساس ویدیوهای کانکس نیروی انتظامی در حوالی بازار آتش گرفته، مردم شعار مرگ بر دیکتاتور دادن و در قلعه حسن خان همینطور در استان البرز در گوهردشت کرج بسیار شلوغ بوده، دانشجوها اومدن بیرون و همچنین در استان خراسان مشهد. اما اگه بخوام چیزی بگم در رابطه با دانشگاه‌ها،
اگه خیلی کوتاه بگی.
بله دانشگاه ها امروز اولین تجمعهای اعتراضی در دانشگاه ها برگزار شد. با دقیقا جرقش با دانشگاه صنعتی شریف خورد. اونجا دانشجویان رو راه ندادن، قرار بود کلاس ها حضوری برگزار بشه، کلاس ها رو مجازی کردن، ولی در این حال دانشجویان در اطراف دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، همچنین در نزدیکی خوابگاه مصلا نژاد تجمع کردن. نیروهای امنیتی به سمت اونا گاز اشکاور شلی کردن.
بعد آقای رئیسی رفت الزهرا اونجا.
بله، الزهرا همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در دانشگاه الزهرا دانشجویان شعار رئیسی برو گم شو، توپ تانک فشفشه دادن، سیستم فازت نمیخوایم، مهمون قاتل نمیخوایم دادن. و همچنین دیگر دانشگاه از جمله دانشگاه آزاد، واحد تهران غرب، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه زنجان، دانشگاه کرمانشاه. اساسا وقت خیلی نداریم، ولی کل شهر ایران و بیشتر دانشگاه‌های تهران به تجمع‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی امروز پرداختن و همچنان ادامه داره.
سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این نوبت کاری همراهی کردید. جای سپاس داره از جمشید زند، نسرین افشار، همچنین شاهین بشیری، علی شیبانی و منیژه عبادالله که همراه ما بودند. شنیدن مستند شجریان صدای اعتراض مردم رو از دست ندید. از همکارم وحید پوراستاد با میکس و مسترینگ بسیار خوبی که شهرام ابراهیمی روش انجام داده و کاریس برای شنیدن و تأمل کردن. تا لحظات دیگر شما خواهید بود و برنامه دریچه شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که لحظات بهتری رو سپری کنید در این هفته‌ای که آغازش با اعتراض ها گره خورده بود.
گفتگوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر مهمترین خبر حقوق بشری روزهای اخیر، یعنی برخوردهای خشونتبار با معترضان به جانباختن مهسا امینی پس از بازداشت در گشت ارشاد خواهم داشت. برخوردهایی که تاکنون به قتل ده ها تن از معترضان و زخمی شدن و بازداشت بسیاری انجامیده است. حدود 3 هفته از آغاز اعتراض‌های سراسری به جانباختن مهسا امینی پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد می‌گذرد. آن هم به رغم تیراندازی‌های نیروهای لباس شخصی، امنیتی و انتظامی به سوی معترضان با استفاده از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای. در نتیجه این اقدامات سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی با معترضان در شهرهای مختلف ایران تاکنون ده ها تن کشته شدند. یکی از شدیدترین برخوردها در شهر زاهدان انجام شد. سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی از کشته شدن دست کم 82 معترض بلوچ و اشخاص عادی در اعتراضهای خیابانی زاهدان خبر داد. فعالان بلوچ آمار بالاتری ارائه کرده و از کشته شدن دست کم 95 تن از جمله یک کودک 2 ساله خبر دادند. به گفته عفو بین الملل، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از نماز جمعه 8 مهر در زاهدان با شلیک گلوله و گاز اشک‌آور به سوی معترضان، تماشاگران و نمازگزاران دست کم 66 تن را از جمله کودکان به طور غیرقانونی کشتند و صدها تن را مجروح کردند و پس از آن هم 16 تن دیگر در حوادث جداگانه در زاهدان به دست این نیروها کشته شدند. این سازمان اشاره کرد که تعداد واقعی کشته شدگان زاهدان احتمالاً بیش از این است و کشتار 8 مهر را خونین‌ترین کشتار از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران نامید. در این حال سازمان حقوق بشر ایران شمار کشته شدگان اعتراضهای سراسری در ایران را 185 تن اعلام کرد. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان به رادیو فردا میگوید:
آمار ما نشون میده که بالاترین تعداد جانباختگان مربوط به سیستان و بلوچستان، یعنی در واقع شهر زاهدان هستند و بیشترشون در همون جمعه سیاه، در واقع 8 مهر ماه، توسط شلیک گلوله مستقیم با سلاح‌های مختلف، حتی صحبت از مترصد و تیربار و اینا هم هست، کشته شدن که این در واقع میشه گفت نزدیک به یعنی 80 تا 90 نفر در یک روز در یک شهر کشته شدن که این کشته‌ها در واقع کم سابقه است. بعد از اون در شهرهای شمالی ایران، یعنی مازندران و گیلان و شهرهای کردنشین، بیشترین آمار کشته ها در واقع مربوط میشه به 3 روز نخست اعتراضات و اینکه خب برخی هم به خاطر جراحاتی که داشتند بعدن در بیمارستان جان باختند و در واقع همین جمعه سیاه خونین شهر زاهدان. سلاح‌هایی که استفاده شده هم سلاح جنگی بوده، هم ساچمه‌ای بوده، تعدادی با باتوم و ضربه مغزی جونشون از دست دادن، ولی عمدتاً شلیک توسط سلاح‌های جنگی بوده. به طور کلی بر اساس قانون بین‌الملل شلیک، یعنی در واقع استفاده از سلاح جنگی یا حتی ساچمه‌ای به معترضان غیر قانونی است و این اتفاقی که در ایران افتاده، شلیک مستقیم به معترضانی که عمدتاً در واقع اعتراضات مسالمت‌آمیز بوده و جنایت محسوب میشه و ابعادش وقتی که گسترده باشه و وقتی که این برنامه ریزی شده باشه، همونطور که به نظر ما این برنامه ریزی شده است، این مصداق جنایت علیه بشریت هست. در دادگاه آبان در واقع نتیجه گیری هیئت قضات در مورد کشتار معترضان آبان هم همین بود که این یک عمل برنامه ریزی شده، هماهنگ شده و غیر قانونی است. یعنی کشتار معترضانی که با دستور از بالا انجام بشه و با این وسعت، یعنی جمهوری اسلامی باز هم مرتکب به جنایت علیه بشریت میشه.
در همین شرایط گزارش‌هایی از جانباختن معترضان پس از بازداشت انتشار یافته است، از جمله در مورد نیکا شاکرمی. مادر او نسرین شاکرمی در این ارتباط به رادیو فردا گفته است:
نیکا به قصد شرکت در تظاهرات علیه حجاب اجباری از خونه خارج شد. من با ایشون در تماس بودم و ازش خواستم که برگرده خونه. چندین بار باش تماس گرفتم، خب بارها جواب نداد، ولی چندین بار هم جواب داد و به دلیل اینکه توی شلوغی بود، سر و صدا بود و خب در حال برحال تظاهرات بودن و خب قطع شد بیشتر. و آخرین باری که من با نیکا صحبت کردم ساعت 11:30 شب گذشته بود، شاید بیشتر، شاید دقیق خاطرم نیست، ولی میدونم که یا 11:30 بود یا اینکه 11 و حالا بین 11:30 تا 11:40 دقیقه شب بود که آخرین تماس رو من با نیکا داشتم و البته دوستشم و مادر دوستشم مرتب باش تماس داشتن و با منم در تماس بودن. بعد موبایل نیکا که صداش میومد، صدای دوستاش میومد، صدای داد و فریاد میومد که اسم مامورا رو میآوردن و در حال قرار بودن گویا، موبایل نیکا همون موقع قطع شد، خاموش شد و تا به حال هم خاموشه. صبح اون روز ما مراجعه کردیم به، خب فکر کردیم که نیکا رو گرفتن مامورا، به حالا ارگان‌های مختلف، زندان‌ها و اداره آگاهی و جاهای مختلف، هر جایی رو که فکرشو میکردیم رفتیم. تا 9 روز هیچ خبری از نیکا نبود، یعنی همه میگفتن که اسمی ازش نیست، آمارشو نداریم. فقط یک نفر بود که به ما اطمینان میداد و این برای من بعد از اینکه متوجه شدم چه اتفاقی افتاده برای من جای سوال واقعا که چطور این شخص به من کاملا اطمینان میداد که شماره ملی نیکا رو من دادم و میدونم کجاست، سپاه گرفتشون و آمار نمیده سپاه به دلیل اینکه تعداد زیادی رو گرفته و میخواد تک تک ازشون بازجویی کنه. جاش خوبه نیکا، جاش امنه، حالش هم خیلی خوبه، من کاملا خبر دارم و مطمئن هستم و اینجوری خیال من رو راحت میکرد. 9 روزی که نیکا مفقود شده بود، ما، من و داداشم محسن، رفتیم اداره آگاهی مجدد و برای چندمین بار که اون در همون روز عکس جنازه نیکا رو، چندین عکس از جنازه نیکا رو به ما نشون دادن و گفتن که روز 29 شهریور صبح 29 شهریور این عکس‌ها از جنازه نیکا گرفته شده و جنازش رو تحویل سردخونه کهریزک دادن. ما همون موقع رفتیم سردخونه کهریزک، جنازه رو رویت کردیم، دیدیم نیکاست و از سردخونه پرسیدیم، گفتن که روز 29 جنازه به ما تحویل داده شده، تاریخش رو دقیق زده بودن و تو اداره آگاهی هم دقیق همین تاریخ رو زده بودن که روز 29 جنازه تحویل داده شده. و بعد ما برگشتیم و فردای اون روز جنازه رو تحویل گرفتیم و به سمت خرم‌آباد حرکت کردیم برای تدفین و مراسم خاکسپاری نیکا که هم بین راه برای ما مزاحمت‌های ایجاد کردن، تهدید کردن ما رو، گفتن می‌خوام جنازه رو بدزدن. ما هم در مقابل اونها رو تهدید کردیم که گفتیم درگیری پیش میاد و در نهایت اونها دیگه اجازه دادن ما جنازه رو به سرخونه خرم‌آباد منتقل کنیم به صالحین. قرار بود ما اونجا قبر براش تهیه کرده بودیم توی صالحین و قرار بود که اونجا جنازه رو به خاک بسپاریم. روزی که روز خاک سپاری بود و قرار بود که ما جنازه رو به خاک بسپاریم، البته در این مدت خیلی تهدیدها از ما شد و از ما خواستن که جنازه رو جای دیگه دفن کنیم و من قبول نکردم. صبح اون روز بدون اجازه ما و بدون اطلاعی حتی به یک نفر از ما جنازه رو دزدیده بودن و خودشون برده بودن با تدابیر امنیتی شدید. جنازه رو در یک روستای دور افتاده به خاک سپرده بودن که بعد ما توسط عده‌ای که اونها رو دیده بودن توی جاده متوجه شدیم و به هر حال داداشم اینا رفته بودن بدون اینکه باز من اطلاعی داشته باشم با چند نفر و در داد و بیداد و حالا درگیری و اینا، ولی بیفایده بود که دیگه اونها کار خودشون کردن.
همچنین به گزارش کانون حقوق بشر ایران، عماد حیدری 31 ساله از اهالی منطقه ملاشیه اهواز زیر شکنجه کشته شده است. به طور معمول مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی این گونه اخبار را تکذیب کرده و روایات دیگری از جانباختن زندانیان در سالیان اخیر ارائه کرده‌اند. داستان‌هایی که از سوی اقوام و نیز فعالان و سازمان‌های حقوق بشری به طور کامل رد شده است. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از نگرانی خانواده مهدی حمیدی، فعال مدنی آذربایجانی در زندان است. هادی حمیدی، برادر او، به رادیو فردا میگوید:
مهدی رو روز 29 شهریور، اولین روز شروع اعتراضات به قتل خانم مهسا امینی توی تبریز بازداشت کردن، اونم نه توی اعتراضات بلکه توی ماشین شخصی خودشون که همراه همسرشون عازم خونهشون بودن، نزدیکای خونه خودشون ماشینشون نگه داشتن، حالا شیشه ماشین رو شکستن، به زور با ضرب و شتم مهدی رو داخل ماشین خودشون کردن و بردن. حتی میخواستن خانم بهادری رو دستگیری کنن که با عدم تمکین خانم بهادری و حضور مردم نتونستن این کار رو انجام بدن. بعد بازداشتش ما حالا پیگیری هایی که انجام دادیم از طریق خود ارگان های بازداشت کننده، رفتیم دفاترشون پرسیدیم، از همه شون هیچ کدوم خبری به ما نمیدادن در مورد اینکه مهدی رو کدوم ارگان دستگیر کرده. 6-7 روز بعد اون فهمیدیم که حالا اطلاعات سپاه مهدی رو دستگیر کردن. بعد پیگیری‌هایی که داشتیم هم حالا گفتن که قرار وسیگه صادر شده، وسیگه رو بردیم ولی وسیگه ما رو قبول نکردن، قرار وسیگه‌شون رو به قرار بازداشت تغییر دادن. حدود یک هفته قبل مهدی رو به زندان مرکزی تبریز انتقال دادن، از اونجا یه دوباری با ما تماس گرفتن. اینی که اتهامی که بهشون وارد شده چیه باز هم نمیدونیم، نه به خودمون اینو میگن نه حالا وکیلی که داریم تو این پرونده، وکیل هم میره اونجا پرسجو میکنه، به وکیل هم هیچ پرونده یا نامه یا اتهام نمیگن متاسفانه، یعنی تا این لحظه اصلا اطلاع نداریم چه اتهامی وارد شده. نفراتی که حالا بعد آزاد شدن از زندان به قید وسیقه اومدن بیرون، به ما این اطلاع رو دادن که حالا تو حین بازجویی با لگد به دنده مهدی زدن و از اون ناحیه احساس درد میکنه. اینی که شکسته یا فقط احساس درد داره من نمیتونم دقیق بگم، چون مهدی هم در این زمینه چیزی به ما نگفته از طریق تلفن. حالا اینکه تلفن تحت فشار نمیتونه بعضی چیزها رو بگه یا نگه، اینم نمیتونم بگم، انشالله که چیزی نشده باشه.
فعالان و سازمانهای مدنی و حقوق بشری از ادامه بازداشت‌های گسترده در نقاط مختلف ایران خبر دادند. در این ارتباط کمپین حقوق بشر در ایران نوشت: با گذشت نزدیک به 3 هفته از شروع اعتراضات سراسری، دست کم 1200 تن در شهرهای مختلف بازداشت شدند. در این مورد از جمله می توان به بازداشت امیررضا دوزنده، سعید شیرزاد، علی شیرزاد، داوود رضوی، محمد حسین شعایی، مرتضی قنبری، پریا برنایی، دنیا راد، پدرام معینی، ندا ناجی، بهاره هدایت و آرش عفتی اشاره کرد. سمانه موسوی، حمیدرضا علی عسکری، علی پونه طلب، شایان ریحانی، محمد رضا منصوری، مهدی حمیدی، فرانک جعفری، عاطفه طاهرنیا، فاطمه باوند، آیدا کیانی، هورا عسکری، شیدا صابر، سمانه خزایی، بهار اصلانی، آتش شاکرمی و قاسم فاضلی کیا هم از جمله بازداشت شدگان روزهای اخیر هستند. عاطفه چهارمحالیان، شاعر، نویسنده و عضو پیشین هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران نیز در میان بازداشت شدگان است. هوشیار انصاری فر، شاعر و نویسنده، درباره بازداشت خانم چهارمحالیان عقیده دارد:
مطلقاً دلیل بازداشت رو به نزدیکان نگفتن تا الان و احتمالاً دلیلش همون دلیلی است که این موج گسترده بازداشت‌های اخیر اتفاق افتاده، ایشون رو هم حتماً به همون دلیل بازداشت کردن.
برخوردهای جمهوری اسلامی انتقادهای گسترده ای را در جهان به دنبال داشته است و علاوه بر سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و صنفی، شمار زیادی از چهره‌های هنری، فرهنگی و دانشگاهی در جهان خواستار متوقف شدن این برخوردها و آزادی سریع تمام بازداشت شدگان شدند. در این حال بازداشت بهائیان در ایران همزمان با برخورد با معترضان ادامه دارد. در این ارتباط گزارش از اصفهان حاکی است که ماموران اداره اطلاعات یک شهروند بهایی به نام عنایت الله نعیمی را در منزلش بازداشت و وسایل شخصی، موبایل و کامپیوتر او را ضبط کردند. آنها سپس آقای نعیمی را به محل نامعلومی انتقال دادند. از آن هنگام تا کنون پیگیری های خانواده عنایت الله نعیمی به نتیجه نرسیده و آنها هیچ اطلاعی از او ندارند. این موضوع نگرانی آنها را به دنبال داشته است، به ویژه آنکه او به بیماری قلبی و تنگی نفس مبتلا است. عنایت الله نعیمی برادر عفیف نعیمی از مدیران سابق جامعه بهایی است که پیشتر به مدت 10 سال زندانی بود و 2 ماه پیش دوباره بازداشت شد و اکنون در زندان کرج است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.
صد هزار